اسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 380، صفحه 739، تاریخ 11 اردیبهشت ماه سال 1372.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ارغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، الصادق انه لو لم يبنى على تقديم الاستسقاء في الشك السببي كان الاستسقاء قليل الفائده جدا، لأن المقصود من الاستصحاب غالبا ترتيب الآثار الثابتة للمستصحب. بحث در تعارض دو استصحاب بود با هم. عرض شد که استصحابین متعارضین در دو قسم می باشند. قسم اول این بود که احد و هما سببی باشد و دیگری مسببی. در این صورت گفته شد استصحاب سببی بر مسببی مقدم می باشد به چهار دلیل. کلام ما در دلیل سوم بود. اصل دلیل رو توضیح دادیم که باز امروز اشاره می‌کنم. شیخ انصاری می‌فرمایند سابقا گفته بودیم که روایات باب استصحاب اکثرا موردش استصحاب موضوعی هست و اگر استصحاب سببی رو مقدم ننماییم، ما استصحاب موضوعی نخواهیم داشت. استصحاب محدود میشه به استصحاب حکمی، استصحاب حکمی مواردش اندک می باشد. لازم این مدعا این می شود که استصحاب قلیل الجدوا و کم فائده بوده باشد. بیان مطلب این است که هر استصحابی رو که ما میخواییم جاری کنیم، استصحاب موضوعی برای این است که اثر این موضوع برو بار شود. این اثری که میخواییم بر موضوع بار کنیم یا اثری که در گذشته وجود داشته، مثلا زید همسری داشته نفقه بهش میداده، حالا زید مفقود شده، میخوایم استصحاب حیات زید رو جاری کنیم و نتیجه بگیریم نفقه همسرش بر او واجب. اینجا که نیاز به استصحاب موضوع نداریم، خود اثر رو استصحاب میکنیم، وجوب نفقه. مورد دوم این است که اثر حادث باشه. میخواییم استصحاب کنیم طهارت الماء رو، نتیجه بگیریم طهارت جامعی رو که با آب شسته شد. موضوع طهارت الماء استصحاب بشه، اثرش طهارت لباس، یعنی استصحاب سببی و مسببی. خب در این صورت اگه شما بگید استصحاب سببی جاری نیست بلکه استصحاب سببی و مسببی با هم تعارض میکنن و تفاوت میکنن، لازمش این است که ما استصحاب موضوعی نداشته باشیم. چون لا محال استصحاب موضوعی از یکی از این دو قسم که گفتیم خارج نیست و با مدعای شما در هر دو قسم استصحاب موضوعی جاری نمی شود، پس استصحاب فقط مربوط شد به احکام تکلیفی. این میشه استصحاب قلیل الفائده. اینم دلیل سوم. نتیجه این دلیل همین میشود باید ما استصحاب سببی رو جاری بدانیم تا استصحاب موضوعی داشته باشیم. دیروز گفتیم که این دلیل رو شیخ انصاری نمیپذیرند، به این دلیل اشکال میکنند ولو مدعا رو قبول دارند که استصحاب سببی جاری میشه ولی دلیل رو نمیپذیرند. خلاصه اشکال مرحوم شیخ این است که ما استصحاب سببی رو میتونیم بگیم جاری نیست و استصحاب موضوعی هم فراوان داریم. بیان مطلب این که در قسم اول از این دو قسمی که شما گفتید که استصحاب میکنیم موضوع رو برای آثار سابقه، آثاری که وجود داشت، شما گفتید اینجا نیاز به استصحاب موضوع نداریم. اتفاقا مسئله برعکس است. استصحاب حکم احراز موضوع لازم داره. در این مورد همه قائلن که استصحاب موضوع جاری می شود. استصحاب می کنیم حیات زید رو، میگیم انشاءالله زید مفقود زنده. حالا برای وجوب نفقه اینجا دو تا مبنا بود در بحث خاتمتون فی شرائط الاستصحاب، این بحث رو داشتیم. استصحاب موضوع باید بشه، استصحاب میکنیم حیات زید. حالا در اینجا مشهور فقها میگفتن دیگه نیاز به استصحاب حکم نداره، موضوع تعبدن محرز شد، حیات زید. خود شارع حکم میکند که نفقه همسرش باید پرداخت شد، ولی بعضی از فقهان میگفتن موضوع رو استصحاب میکنیم بعد وقتی استصحاب کردیم موضوع رو حکم رو هم استصحاب میکنه. علی‌ای‌حال در این مورد استصحاب موضوع اجماعی و اتفاقی، پس ما استصحاب الموضوع فراوان داریم. نیاز نداریم بگیم حتما استصحاب سببی جاری بشه تا استصحاب الموضوع در خارج داشته باشیم. در روایات بی مورد نباشد. نتیجه این که دلیل سوم رو شیخ انصاری بر مدعاشون قبول
نکردم. عبارت الثالث انه لو لم يبن على تقديم الاستصحاب في الشك السببي كان الاستصحاب قليل الفائدة جدا. دلیل سوم این است اگر بناگذاری نشه بر تقدیم استصحاب در شک سببی، استصحاب قلیل الفائده خواهد بود جدا، مواردش اندک میشه. لان المقصود من الاستصحاب غالبا، به خاطر اینکه مقصود از استصحاب غالبا یعنی مواردی که استصحاب حکم نیست استصحاب موضوع هست، ترتیب آثار ثابته برای مستصحب است. شما استصحاب میکنید تا آثار این مستصحب رو برش بار کنید و تلکل آثار، این آثاری که میخواید برای مستصحب بار کنید از دو حال خارج نیست: این کانت موجودتن سابقا، اگر اثر موجود در سابق بوده مثل نفقه زید بوده، مثل نفقه همسر زید بوده، اینجا اغنا استصحابها ان استصحاب ملزومها، یا بله بله بینیاز می کند استصحاب این آثار ما رو از استصحاب ملزومشون و مستصحب و موضوعشون. اینجا شما در خود اثر استصحاب میکنید، میگید دیروز نفقه همسر زید واجب بوده بر زید، شک داریم امروز نفقه واجبه یا نه، استصحاب میکنیم وجوب نفقه را. اینجا که در خود اثر استصحاب میشه، استصحاب موضوع ما نداریم. فینحت الفائده، پس فائده استصحاب خلاصه میشود فی الاثار التي كانت معدومه، در اون آثاری که وجود نداشتن، آثار حادث هستن. مثل این که طهارت ما رو استصحاب میکنید برای اینکه نتیجه بگیرید طهارت لباس رو، استصحاب سببی و مسببی. خب در این صورت فعضا فرزه، اگر شما بگید استصحاب لازم با استصحاب ملزوم تعارض میکنن، استصحاب سببی با استصحاب مسببی تعارض میکنن، تساقط میکنن، لازمش اینه پس ما اصلا استصحاب موضوعی دیگه نداشته باشید. فعضا فرزه معارضت رو استصحاب، اگر فرض شود معارضه استصحاب در ملزوم که استصحاب طهارت عرض کنم که ما باشه، استصحاب سببی باشه، معارضه کند این استصحاب با استصحاب عدم این لوازه، استصحاب عدم طهارت لباس، استصحاب نجاست لباس، و معامله کردن با این استصحاب علامایتی در استصحاب این متعارضین، بگیم استصحاب ملزوم با استصحاب عدم لازم، استصحاب سبب با استصحاب مسبب معارضه میکنن و تساقط میکنن، لغل استصحاب فی الملزوم، استصحاب در موضوعات و در ملزوم لغو میشود و منحصر میشود فائده در استصحابات احکام تکلیفیه، اون چنون احکام تکلیفیهی که اراده میشود به استصحاب ابقاء خود این احکام تکلیفیه در زمان لاحق. لازمش اینه که استصحاب فقط استصحاب تکلیفی داشته باشید، استصحاب موضوعی نداشته باشید. و اشکال این مسئله اینه که اولا استصحاب قلیل فائده میشه، اشکال مهمتری که خوب بود مرحوم شیخ دست روش میذاشتن، لازمش این میشود که عرض کنم که خروج مورد پیش بیان. اکثر موارد باب استصحاب سوال از شبهات موضوعی است، امام میفرماید استصحاب جاری کن، لازمش این میشود که در این موارد که شبهات موضوعیه استصحاب موضوعی جاری نشود، پس بنابراین خروج مورد پیش میاد. این دلیل سوم بر این که استصحاب سببی پس باید مقدم بر استصحاب مسببی باشه تا استصحاب قلیل الفائده نباشه. و یرد علیه، ایراد می شود بر این دلیل، منع عدم الحاجت الى الاستصحاب فی الاثار السابقه. همان قسمت اول استدلال ما قبول نداریم، منع می کنیم عدم نیاز به استصحاب موضوعی رو در آثار سابقه. نسبت به آثار سابقه شما گفتید استصحاب الاثر جاریه، استصحاب موضوع جاری نیست. میگیم نه خیر، در اونجا استصحاب موضوع بل اتفاق جاریه. بناء علی ان اجراء الاستصحاب، این منع ما مبنی است بر این مسئله که اجرای استصحاب در خود اون آثار موقوف است بر احراز موضوع اون آثار. اگر شما یک اثری رو میخواید استصحاب کنید یا حکمی رو میخواید استصحاب کنید باید موضوعش محرز باشه و هم مشکوکون فی. فرض اینه که موضوع شما مشکوکه، فلابد من استصحاب الموضوع، اینجا باید استصحاب کنید حیات زید را. اما لیترتب علیه تلک الاثار، حالا موضوع که استصحاب کردید حیات زید را، اینجا دو تا مبنا هست. یک مبنا اینه که وقتی موضوع ثابت شد حکم خود به خود ثابته، وجوب نفقه به حکم شارع مسلمه، و یک مبنا اینه که نباز شما استصحاب میکنید حکم را، فلابد از استصحاب موضوع، یا برای این که مترتب شود بر اون موضوع همان آثار مثل وجوب نفقه فلا یحتاج الی استصحابه، پس نیازی نداریم به استصحاب خود اون آثار، اون چنان آثاری که توقف دارن در بقا موضوع یقیناً، وقتی موضوع یقیناً باقی بود اون اثر باقیه، دیگه نیاز به استصحاب اون اثر و اون حکم نداریم. کما حققنا سابقاً در مسئله اشتراط بقا موضوع، خاتمتون در شرایط استصحاب شرط اول در استصحاب بقا موضوع بود، اونجا بحث مفصل داشتیم. و اعمال تحصیل شرط استصحاب، یا استصحاب الموضوع لازمه برای اینکه تحصیل کنیم شرط استصحاب رو در این آثار. شرط استصحاب این اثر اینه که استصحاب موضوع کنیم، استصحاب کردیم موضوع رو، بعد میایم استصحاب میکنیم همین اثر رو، استصحاب میکنیم حیات زید رو، بعد استصحاب میکنیم از کنم وجوب نفقه رو بر زید، کما توهمه بعضم فی ما قدمناه سابقا، که در بحث سابق در بحث اشتراط و بقای موضوع گذشت، من ان بعضهم تخیله، بعضی از علما خیال کرده ان موضوع المستصحب، این که موضوع مستصحب احراز میشود به استصحاب، فیستصحب موضوع مستصحب را اولا استصحاب میکنیم حیات زید رو، بعدم فیستصحب خود اون اثر. خلاصه این که وقتی بخواییم اثری رو استصحاب کنیم استصحاب موضوع در اونجا ضروریه، ول حاصل این که استصحاب در ملزومات و موضوعات محتاج الیه است علی کل تقدیره. هر جور فرض کنیم چه اثر رو استصحاب کنیم چه اثر به نفسه بار بشود، استصحاب موضوع وجود داره. نیازی نداریم به این که بگیم فقط باید استصحاب سبب رو جاری کنیم تا اینکه در خارج استصحاب موضوعی داشته باشیم، نیازی به این مطلب نداریم. الرابع ان المستفاد من الاحکام عدم الاعتبار باليقین الثابت فی مورد شک المسببی. بیان دلیل چهارم که استدلال خود مرحوم شیخ انصاری می باشد، استدلال جالب و راحتی هست، نیاز داره به ذکر یک مقدمه، و اون مقدمه این است که دو امری که حادث می شوند و وجود می گیرند از دو حال خارج نیست. تارتن هر یکی از این دو امر یک علت مخصوص به خود دارد. مثلا حیات زید و موت عمر، آقای زید متولد بشه آقای عمری هم در دنیا بمیره، مثلا این حیات زید و موت عمر دو امر حادث هست، هر کدام هم علت مخصوص داره، لذا در اینجا میتونیم بگیم موت امر محقق شده، چون علتش پیدا شده، سکته کرد. ولی حیات زید هنوز محقق نشده، آقای زید به دنیا نیامد. چرا؟ چون علتش وجود نگرفته، چون پدرش هنوز ازدواج نکرده. علی حال این یک قسم از امور حادثه. و طارتا دو امری که حادث می شوند معلول یک علت مشترک می باشد، مثل نور و حرارت که معلول وجود خورشید است. تا شمس طالع بشود هم نور به وجود میاد و هم حرارت، یک علت داره، علت مشترک. در این مورد که دو حادث یک علت مشترک داشته باشن، ما نمیتونیم بگیم فقط نور وجود گرفته، چون خورشید طلوع کرده ولی حرارت موجود نشده. یه هر سلط اگر شمس طالع شده باشه هم حرارت و هم نور، هر دو وجود داره. با قسمتی از عبارت مرحوم شیخ. خب از این مقدمه بگذر. حالا دلیل چهارم. شیخ انصاری می فرماین استصحاب سببی بر شک مسببی مقدم می باشد و دلیل ما این است که وقتی روایات باب استصحاب رو نگاه میکنیم در اکثر این روایات امام علیه السلام در اکثر این روایات یک شک سببی فرض می شود و یک شک مسببی، و امام علیه السلام حکم می کند که شک سببی مقدم است بر شک مسبب. یعنی امام می فرماین به خاطر یقین سابقه به شک سببی اعتنا کن. پس معلوم می شود شک مسببی رو امام هیچ حسابش کرد، به او اعتنایی نکردن، بلکه در شک سببی استصحاب جاری نموده. مثلا در حدیث زراره که می گفت من مشغول نماز بودم، در بین نماز قطره خونی در لباس مشاهده کردم، شک کردم حادث شده این قطره خون یا از قبل. امام فرمودن استصحاب کن بقای طهارت بعد از نماز دیگه، حالا در حین نماز بعد. اینجا دقت کنید، از یک طرف انسان شک داره که لباسش پاک بوده یا نه، و از طرف دیگه شک داره نمازش درست بوده. آیا هنوز ذمه‌اش مشغول به نمازه تا نمازی که خونده باشه، یا نه نمازش صحیحه و دیگه ذمه‌اش مشغول به نماز نیست؟ این شک در صحت صلات مسبب است از شک در طهارت لباس. خب امام چه فرمودن؟ امام نفرمودن در مسبب استصحاب جاری، استصحاب کن اشتغال ذمت رو به نماز. آخر امام فرمودن در سبب استصحاب جاری، بگو انشاءالله لباس پاک بوده پس نماز صحیح می باشه. نتیجه این که امام علیه السلام در این روایات در شک سببی فرمودن به یقین سابق عمل کن، به استصحاب ترسل کن، با این که نسبت به مسبب هم ارکان استصحاب تمام و اگر نمی بود حکومت استصحاب سببی بر استصحاب مسببی، می خواست امام علیه السلام اینجا حکم به جریان استصحاب سببی نداشته باشه. اینم دلیل چهارم. نتیجه این که هر جا دو استصحاب تعارض کردن، احدهما سببی و دیگری مسببی بود، فلا اشکال در تقدیم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی. شیخ انصاری می‌فرمایند مسئله بیش از این نیاز به دقت نظر نداره، مطلب روشنه، به عرف و بناء عقلا هم که مراجعه کنید چنانچه قبلا داشتیم و گفتیم میبینیم که عرف و عقلا هم استصحاب سببی رو بر مسببی مقدم میدارن. در پایان نکته رو تذکر میدهن و اون نکته این است که اگر مبنای ما در حجیت استصحاب روایات نباشه بلکه حکم عقل و حصول زن باشد، بازم مسئله همین است. یعنی اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است. به خاطر این که به مجردی که شما استصحاب سببی جاری کردید، ظن به ملزوم پیدا می‌کنه، یعنی ظن به طهارت آب، و به مجردی که انسان ظن به ملزوم پیدا کرد، ظن به لازم و به معلول هم پیدا ظن پیدا می کند که لباس هم پاک است. دیگه محال در اینجا استصحاب جاری کنه و باز زن پیدا کند به عدم لازم، زن پیدا کنه که این لباس پاک نیست و نجس است، ظن به طهارت آب برای انسان ظن به طهارت لباس هم می آورد، چون ظن به علت موجب ظن به معلول خواهد بود. خلاصه این که علی جمیع المبانی استصحاب سببی در مسببی مقدم خواهد بود. این ریز کاری هایی تو عبارت مثال هایی داره که نیاز به توضیح خارجی نداره. الرابع ان المستفاد من الاخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشك المسببی. دلیل چهارم که دلیل اصلی مرزوم شیخ هست این است که خونج که از اخبار ما استفاده می کنیم، عدم اعتبار به یقین سابق در مورد شک مسببی. ما از خارج گفتیم، حالا یک مثال دادیم، یه روایت رو بررسی کردیم. شما اکثر روایت باب استصحاب رو که بررسی کنید میبینید مورد از موارد شک سببی و شک مسببی. امام حکم کردن که استصحاب کن شک سببی را. بیان ذالک ان الامام علیه السلام، بیان این مسئله است که امام علیه السلام علل وجود البناء على الوضوء السابق، علت آورد وجود بناء بر وضوء سابق رو در صحیحه زراره به مجرد بودن اون شیء متیقن سابقا و غیر متیقن الارتباط الله. امام فرمودن بنا بکنن وضوء سابق درسته، نه ای که بنا بکنن برای که ذمت مشغول به نمازه برای که شک مسببی میگاد، نه، امام فرمودن بنا بکنن برای که وضوء سابق درسته به خاطر که یقین سابق داری و شک لاحق. معلوم میشه اینجا یقین سابق و شک لاحق در شک سببی ملاکه، در شک مسببی هم چه ملاکی نیست. و به عبارت اخرى و به عبارت دیگر علل بقاء الطهاره، امام علت آوردن بقاء طهارت را که مستلزم جواز دخول در نماز است به مجرد استصحاب. فرمودن چون یقین سابق داری لا تنقض الیقین بالشک، باید که شک مسببی هم داریم، در شک مسببی هم یقین سابقه، ولی در اونجا امام نفرمودن لا تنقض الیقین بالشک. و من المعلومه، معلوم است این که شک مسببی هم اینجا داریم. ان مقتضا استصحاب الاشتغال بالصلاه، مقتضای استصحاب اشتغال به نماز عدم براءت ذمه به این نماز است. حتی ان بعضهم، حتی اینکه بعضی از علما جعل استصحاب طهارت رو و این استصحاب اشتغال به نماز رو از باب دو استصحاب متعارض. بعضی از علما دقت نکرده که اینجا مورد روایت در همینجا فرموده اگر استصحاب طهاره و استصحاب اشتغال به نماز داشته باشیم اینا با هم تعارض میکنن، تفاوت میکنن، در حالی که ما دل وجدان میبینیم امام در اینجا به استصحاب اشتغال نماز توجه نمیکنن. میفرماین نسبت به وضوء سابق شما بنابر صحت بگذار، بنابر بقاء طهارت بگذار به خاطر یقین سابق. فلولا عدم جریان هذا الاستصحاب، اگر نمی بود عدم جریان این استصحاب اشتغال به نماز، استصحاب مسببی جاری نیست و منحصر بودن استصحاب در مقام به استصحاب طهارت، اگر نمی بود که فقط استصحاب طهارت جاریه، لم یصح، درست نبود از سوی امام علیه السلام تعلیل علت آوردن مضی بر طهارت رو به خود استصحاب. امام فرمودن مضی بر طهارت داشته باش، بگو انشاءالله طهارت داری. چرا؟ چون لا تنقض الیقین بالشک. معلوم میشه ملاک استصحاب فقط در شک سببی، در شک مسببی استصحاب جاری نمیشود. لأن تعلیل تقدیم احد شیئین، اون مقدمه که گفتیم به خاطر توضیح همین یک خط بود، لأن تعلیل تقدیم احد شیئین علی الآخر، به خاطر اینکه علت آوردن مقدم داشتن یکی از دو شیء بر دیگری، امام علت بیارن مقدم داشتن شک سببی رو بر شک مسببی. چرا شک سببی مقدمه؟ علت بیارن به امر مشترک بینهما، به امر مشترک بین این دو. اگر جریان استصحاب مشترک باشه بین شک سببی و شک مسببی، امام بفرماید شک سببی رو عرض کنم به یقین سببی اعتنا کن به خاطری که استصحاب در اینجا جاریه، این یک کار قویه خواهد بود. اگر جریان استصحاب هم در شک سببی هم در شک مسببی، امام بفرمایم به شک سببی اعتنا کن چون استصحاب اینجاست، چون استصحاب اینجا حجته. معلوم میشه استصحاب فقط در اینجا حجته، علت مشترکه نیست. اگر علت مشترکه باشه مثل اینه که امام بفرمایم که حرارت وجود داره چون خورشید وجود داره ولی نور وجود ندارد، خب این معناش اینه که علت مشترکه هست ولی یک معلول بیشتر نیست. اینجا اگه حجیت استصحاب در هر دو مورد باشه، امام بفرمایند در شک سببی به یقین اعتنا کن چون استصحاب جاریه، اگه استثاب در شک مسببین جاری باشه، لازمش اینه که امام علت مشترکه رو بیان کردن برای اینکه یک خصوصیت وجود داشته باشه. اینم محاله و ان تعلیله، بخاطر اینکه علت آوردن تقدیم یکی از دو شی شک سببی باشه بر دیگری که شک مسببی باشه به یک امر مشترکی بین این دو وجیهت استثاب باشد، این قبیح هست. نتیجه میگیریم پس استثاب در یکی از این دو امر که شک مسببی باشه حجت نیست، که امام میفرمایند در شک سببی به خاطر استثاب شما به یقین ثابتت از کنم که اعتناق کن، بلکه این عمل قبیح تر از ترجیح بلا مرجعه. ما در جای خودش میگیم ترجیح بلا مرجعه قبیحه. اینجا اگر دو امری علت مشترکه داشته باشن و این علت در هر دو وجود داشته باشیم، ولی ما بگیم یکی وجود داره دین دون دیگری، این میشود امر قبیح و ناپسندی، بلکه قبیح تر از ترجیح بلا مرجح خواهد بود. و بالجمله خلاصه کلام، فعر المسئله غیر مصادف الى اتعاب نظر، من مسئله رو نیاز به دقت نظر بیشتر نمیبینم و لذا تأمل نمی کنم. آمین مردم عوام اور تأمل نمی کند بعد از استعاب استثاب طهارت در ماء مشکوک در رفع حدث خبث به این آب به این ماء مشکوک. اور میگه وقتی استثاب طهارت در ماء جاری شد حکم میکنیم که آب پاچه، حکم میکنیم که این آب حدث رو برطرف میکنه، خبث رو برطرف میکنه و بیع و شرائش درسته و ترتیب الاثار المسبوقه بالعدم علیه، ترتیب میدن آثار مسبوقه به عدم رو بر این ماء مشکوک. هذا كله اذا علمنا باستصحاب از باب اخبار، اگر استصحاب از باب اخبار حجت باشه با تناسب بین اخبار و روایات میگیم امام شک سببی رو مقدم بر شک مسببی دانستن. اما لو علمنا به، اما اگر علم داشته باشیم به استصحاب از باب ظن و حکم عقل، فلا ينبغي الارتياض فيما ذكرنا، جای شکی نیست در این که استصحاب سببی بر مسببی مقدمه. چرا؟ لأن الظن بعدم اللازم، شما ظن پیدا کنید به عدم لازم، یعنی عدم طهارت لباس، شما بگید استصحاب جاری کنید، بگید ظن داریم که لباس نجسه، با فرض ظن به ملزوم، با فرض این که ظن به طهارت ما داریم، این محال عقلا، عقلا محاله. چرا؟ چون وقتی ظن به طهارت آب داشته باشید، ظن به طهارت لباس دارید، دیگه نوبت به این نمیرسه استصحاب جاری کنید، ظن به نجاست لباس پیدا کنید. فاذا فرض حصول ظن به طهارت الماء، وقتی فرض شود حصول ظن به طهارت الماء عند الشک، شک داشتید استصحاب میکنید طهارت الماء رو و ظن به طهارت الماء پیدا میکنید، پس لازم از او را عقلا ظن به زوال نجاست از سو، ظن به ملزوم ظن به لازمه. و شک فی طهارت الماء، شک در طهارت آب و نجاست سو، و امکانا فی زمان واحد، ولو در یک زمان الا اینکه چون طهارت الماء سبب برای طهارت لباس هستش، وقتی ظن به طهارت الماء داشته باشید ظن به طهارت لباس هم دارید، الا اینکه اول طهارت الماء لما کان سبب برای ثانی که صوب باشه، کان حال ذهن فستانی، حال ذهن در مورد دوم تابع حال ذهن است به نسبت اول، زن به طهارت المعبود زن به طهارت به طهارت لباس هم خواهد بود. فلا بد من حصول زن، پس لابد وقتی زن به طهارت الماء پیدا کردید از حصول زن به عدم نجاست. در مثال، در این مثال میگید لباس هم نجس نیست و لباس پاکه. پس اختصاص دارد استصحاب مفید للزن به مقام شک و فیه، پس استصحاب مفید زن رو شما در جای جاری میکنید که شک مسببی نباشه. اختصاص دارد استصحاب مفید زن به اونجایی که شک در اون مورد غیر تابع باشد مر شک دیگری را که باعث زن شود. اگه خلاصه شک شما مسببی باشه به دنبال شک سببی پیدا شود، زن به سبب زن به مسببه، دیگه جای استصحاب نیست. پس استصحاب در جایی جاریست که شک شما مسببی نباشه، یعنی شک شما در این شیء تابع شک در شیء دیگر نباشه. پس اختصاص باید استصحاب مفید زن و اونجایی که شک در این مورد غیر تابع شک دیگری باشد، مسبب از شک دیگری نباشد که باعث زن شود، جریان استصحاب در شک دیگر. فقط هم فی انهو لایت رو انفقه و یشهد لما ذکرنا، شاهد مطلب این است که عقلای عالم در امور معاش و معادشون استصحاب سببی جاری میکنن، اعتنا به شک مسببی نمیکنن. و یشهد لما ذکرنا، این که عقلایی که بانی بر استصحابن در امور معاش بلکه معادشون، التفات نمیکنن در این مقامات به این استصحاب، یعنی استصحاب مسببی ابدا. ولو نبههم احدون، اگر تنبیه دهد اعلام کند اونها رو کسی از عقلا، اعتنا نمی کنن به شک مسببی. اگر یک عاقلی رو انسان توجه بده بگه آقا از این مغازه داری خرید میکنی، ممکنه این صاحب مغازه فوت کرده باشه، اموال به ورثش رسیده باشه، وکالت شاگرد باطل شده باشه، میگه نخیر انشالله طرف زنده است و شاگردم وکالت داره. اگر تنبیه نماید اونها رو احدی به شک مسببی، اعتنا نمی کنن. مثال، پس عذر می کنن، کنار می گذارن حصه غایب رو از میراث. کسی مرده، چند نفر ورثه داره، یکی از ورثه مفقود الان وجود نداره. خب اینجا دو تا شک داریم، یک شک این که آیا زنده است یا نه، شک دوم شک داریم این که این آقا ارث بهش عرض کنم میرسه یا نه، شک در رسیدن ارث به خاطر شک در حیات اوست، استصحاب حیات جاری میکنن، میگن انشاءالله زنده است، سهم الارث رو کنار میگذارن. نه ای که میگن تا دیروز که ارث نمیبرده امروز شک داریم ارث میبره یا نه، استصحاب عدم بردن ارث جاری کنن، نه. پس عفو میکنن، کنار میگذارن حصه شخص غایب رو از میراث و تفکیه میکنن معامله وکلای او را. الان خودش نیست در مغازه، وکیل اون آقا انشالله خرید و فروشش درسته و ادا میکنن از او فطره اش را. پدر پسرش در این ساعت وجود نداره، خب احتمال میدهد مثلا تصادف کرده باشه مرده باشه، فطرش رو کنار بگذاره یا نه، استصحاب حیات میکنه فطرش رو کنار میگذاره، نه اینکه استصحاب کند عدم وجوب فطره را تا یک ساعت قبل که ما رمضان نبوده فطره برش واجب نبوده، پس الان هم فطره به ذمه‌اش نیست، نه، ادا میکنن از طرف غائب فطره را اگر عیالشون باشه، اگر نانخور اونها حساب بشه. الی غیر ذلک از موارد ترتیب آثار حادثه در مستصحب، آثار حادثه رو بر مستصحب بار میکنن، ترتیب اثر میدهن در مستصحب. خلاصه تا اینجا معلوم شد به نظر شیخ انصاری شک سببی و شک مسببی مقدم می باشد. جماعتی از علماء مخالف این مسئله فتوا دادن تا اینکه برسیم به نظر و فتوا و رد قول اونها. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.